بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله جواز بقا اولین ادله برشمرده شد، سیره عقلاییه برشمرده شد و بعد از اون که سیره را تقریر کردیم و فی الجمله قبول شد و دلالت اون تام دانسته شد، به حدود دلالت این سیره پرداخته شد و در اون صوری که اینجا عرض شد، حدود دلالت اون را از نظر جواز بقا یا وجوب بقا و اعمال قاعده اعلمیت و همینطور مسئله عمل بررسی شد. یک نکته دیگر در ذیل همین دلیل اشاره میکنیم، گرچه هر یک از این محورهایی که ذیل دلیل اول مطرح شد طبعا در ذیل ادله بعدی هم باید بررسی بشه. ما حالا قرارمون اینطور شد که دلیل را میگوییم، بعد هم این سه چهار سوال را ذیل هر دلیل بررسی میکنیم تا در پایان ببینیم به چه جنبندی میرسیم. حالا در ذیل سیره بحث اعلمیت و وجوب و جواز و عمل و عدم عمل را بررسی کردیم. یک مطلب دیگر هم در حدود دلالت این دلیل باقی مونده که اجمالاً در ضمن بحث قبلی اشاره شد، اما چون آقای خویی رحمت الله علیه به طور خاص اون را بیان کردند و بهش هم فتوا دادند، شاید تعرض اون بد نباشه. اون مطلب دیگه این است که آیا ذکر و یاد در یاد بودن مسئله این دخالت داره در جواز بقا یا نه؟ چون این شخصی که تقلید میکرده مثلا از مرحوم آقای بروجردی و بعد ایشون مرحوم شدند، اون مسائلی که از ایشون یاد گرفته بوده، این دو قسمه، بعضیش هست که یاد گرفته بوده و الان هم به یاد دارد و بعضیش هم هست که خونده بوده از رسالهشون یا از کسی که مسئله ایشون رو میگفته شنیده بوده ولی الان دیگه در یاد نداره. اگر ازش سوال بکنن برای غیر راننده در سفر نظر آقای بروجردی چیست، یادم نیست، باید مراجعه بکنه. این دو حالته. پس گاهی هست که مسائل را یاد گرفته است و به یاد دارد، ولی گاهی هست که نه، یاد گرفته ولی الان دیگه فراموش کرده، نسیان عارض شده. ما در بحث دیروز میگفتیم که تفاوتی بین اینها نیست، یاد بودن و یاد نبودن تفاوت نداره، گرچه ما عمل را بعید نمی دانستیم که دخالت داشته باشه، یعنی مسائلی گفتیم جایز است که باقی باشه که عمل کرده باشه، اما اونچه که عمل نکرده جواز بقا نداره. معناش اینه که اونایی که یاد گرفت و عمل کرد اونها می تواند باقی باشه، غیر از اون باید مراجعه بکنه. آی خویی می فرمان نه، این عمل و اینها ملاک نیست، بلکه ملاک یاد در یاد بودن و تذکر نسبت به مسئله است و عدم نسیان اون مسئله است. این تفصیلی است که آقای خویی در این بحث دارند. البته در کل ادله این بحث را دارند، ولی حالا ما ذیل سیره این را بررسی میکنیم. خب دلیل ایشان بر این تفصیل را باید ببینیم. دلیل ایشان بر این تفصیل این است که اگر نسبت به مسئله نسیان عارض شد، مسئله را یاد گرفته بود حتی عمل هم کرده بود ولی الان فراموش کرده، حالا که فراموش کرده این دیگه یادگیری مجدد، این گویا تقلید جدیده، رجوع جدیده، حالا چه سیره چه اون سیره که قدر متیقنش رو باز کرده و ادله هم، حالا ادله‌ای که بعد میگیم اونها میگن ظهورش در اینه که اخذ بکن، مراجعه بکن، و چیزی که یاد رفته است دیگه این مراجعه جدید تقلید جدیده، این تقلید جدیده، و چون تقلید جدید هست بنابراین مصداق بقا نیست. ظاهرا ایشون اینو تو منهاج صالحین و حواشیشون هم فتوای به اینم دادن که در مسائلی که به یاد داره، حالا نمیدونم یادتون هست شما مسئله ایشون، فکر میکنم تو مسائلشون هم ایشون فتوا داده به این که مسائلی که یاد داره و نسیان نشده، اما اگر نسیان شد ولو عمل کرده باشه، ولو عمل هم کرده باشه، فرمان ایشون دیگه نمیتونه باقی باشه. پس ملاک در جواز بقا اینه که مسائل را به یاد داشته باشه ولو عمل نکرده باشه، و همین که از یاد برده است و دچار نسیان به مسئله شده، این دیگه صدق بقا نمی کنه. و عرض شود که ادله مثلا از این منصرف است و امثال اینها. این فرمایشی که آی خویی فرمودن، این فرمایش را کسانی جواب دادن از جمله مرحوم آی فاضل در همین در همین بحث تفصیل و شریعه شون در مباحث اجتهاد و تقلید اینو جواب دادن و فرمودن که ذکر یا نسیان این دخالتی در عرض شود که دخالتی در صدق بقا یا عدم بقا نمیکنه، و به عبارت دیگه بعد از اینکه کسی چیزی رو فراموش کرد، وقتی که به یاد میاره با یه سوالی یا با یک مثلا مراجعه به یک نرم افزاری، کتابی، چیزی، این اصلا به ذهن کسی نمیاد که این تقلید جدیده. اگر دلیل سیره عقلا باشه، که سیره عقلا در بقاء بر یک نظر بود و نبوده در حافظه، این مؤثر نمیدونه. اگر چیزی رو مؤثر بدونه و دخالت داشته باشه، همون عمله. چون عمل، حقیقت تقلید این بود که عمل بکنه، دنبال روی بکنه، این دنبال روی در مقام عمله. این بعید نیست که ما هم احتمال اینو دادیم، ما این احتمال دادیم که حقیقت تقلید و حداقل یکی از جلوه‌های اصلی تقلید اینه که آدم دنباله شخص در عمل بره، عملش را منطبق بر نظر او بکنه. این ممکنه دخالت داشته باشه، ولی لذا ما گفتیم چون احتمال این یک احتمال قویه است، سیره قدر متیقن را شامل میشه و باید عمل کرده باشه تا بقا جایز باشه. اما این اگر چیزی را عمل کرده، مفروض ما اینه، چیزی را عمل کرده، مسئله را یاد گرفته، عمل کرده، حالا یادش رفته، خب با یه مراجعه یادش میاد. این یاد بودن و یاد نبودن، حفظ و نسیان، ذکر و نسیان، این در تقلید در هیچ یک از این معانی و مفاهیم دخالتی نداره. حتی اگه تقلید کسی التزام هم بدونه، التزام اجمالی هم کافیه، لازم نیست که دقیق بدونه که او حالا اینجا این میگه. اینجا از اون جایی است که ببینید با اینکه سیره عقلایی میگیم قدر متیقن میگیریم، ولی در اینجا خیلی بعیده که نیاز به، یعنی ما لازم باشه که قدر متیقن بگیریم، برای اینکه این قدر متیقن چیزی به نظر میاد امر موهومیه. حالا اطلاقات هم بعد خواهیم گفت این رو شامل میشه. بنابراین این هم جوابی است که فی الجمله حالا آقای فاضل دادن، ما هم همین را درست میدونیم. پس حاصل سخن این شد که در این سؤال دیگر در زیر دلیل که آیا ذکر در بقا و جواز بقا دخالت دارد یا ندارد، دو نظره. نظر آقای خویی این است که دخالت داره، و دلیلش هم این میگیرن که بعد از نسیان گویا این تقلید قطع شد و یادگیری مجدد این اخذ مجدده و عمل مجدده و تقلید مجدده. و اما این نظر ایشون هست. نظر دوم نظری است که کسانی مثل آقای فاضل و بسیاری دارن، و اون این است که نه، این ذکر دخالتی در مسئله نداره و عرض شود که سیره عقلاییه در اینجا جواز بقا را اهم میدونه از این که مسئله را به یاد داشته باشه یا نه. بله عمل ما شرط میدانستیم ولی ذکر نه، شرط نیست.
مثلا جوانی مثلا فرضیم یه مسئله عمل کردیم مثل حج، این مسئله پیش نیومده تا مثلا دیده مردی شده
به ایشو عمل رو اصلا شرط نمیدونه، اصلا عمل رو شرط نمیدونه.
نسیان رو زمانی مدید میشون.
بله حالا نسیان البته نه، حالا اونی که تو تقریر ایشون هست که نه، همینه که عرض کردیم مطلقه. بله ممکنه کسی بیاد بگه که بله نسیان از زمان مثلا ممکنه فاصله زیادی افتاده باشه، یا اینکه نسیان خود نسیان هم مراتب داره، وقتی به این سادگی یادش نمیاد. خب چون ذکر هم گاهی است که به این شکل حاصل میشه علارغم اینکه فراموش کرده، ولی یه خود متمرکز بشه و کم و زیاد بکنه و کدها را در ذهنش تجدید بکنه میرسه به اون مسئله. یه وقت نه باید مراجعه به کتاب بکنه و امثال اینها، فرقی نمیکنه، این مراتب و اینهاش فرق نمیکنه، دخالتی در اون چی نداره.
اما
بله حالا اینا یه کمی مؤیده برای اینه که اینو دیگه فرقی نمیذاره اور، به خصوص اونجایی که کتاب باشه. حالا چون سیره ما داریم بحث میکنیم، سیره در اون زمان اینا خیلی نبوده، ولی زن نمیتونیم به اینا خیلی تمسک بکنیم. به هر حال اینم به نظر میاد که خیلی مطلب تامی نباشه. این دلیل اول. پس بله
بحث سیره اگر بخواد این لحاظ بشه، شاید گفته بشه که عمل لازم نیست، یادگیری کفایت میکنه. به این بیان که مثلا را خودمون اون فضای عصب اصحاب قرار بدیم، کسی در زمان حیات ضراره مثلا چیزی ازش تلقی کرده، یاد گرفته، مثلا زمینه عمل بشه اومده، به نظر میاد اون فضا طرف به صرف مرگ دراره خودش منظم نمیده که حاضر مدید هنگی بپرشن.
نه احتمال این احتمال نف نمی کنیم، اون طرفشم خالی از وجه هم نیست اون طرف، ولی از این طرف هم احتمال نیشخولی نیست که شاید ملاک در تقلید، ولی اون که این عنوان تو سیره نیست و ایجا نیست، ولی ملاک و روحش اون عمل منطبقه بر نظر اوست. عمل منطبقه بر نظر او اگه انجام شده الان میگه میتونه ادامه بده. این احتمال در عمل رو خیلی ما نمیتونیم کنار بگذاریم به نظرم. که نیست، بله که ایشون نیست، نه به صراحت ایشون اینو نفی میکنند و اینها. التزام هم باشه ایبی نداره، مگر اینکه کسی بگه التزام تفصیلی حاضر در ذهن، این بگه که این دیگه خیلی ابعده از اصل التزامه. خب این دلیل اول و حدود دلالت اون. دلیل دوم بر جواز بقا اطلاقات لفظی دال بر تقلیده. در ادله تقلید ما علاوه بر سیره مجموعه از آیات و روایات داشتیم که مورد تمسک قرار گرفت، یه مجموعه از آیات و روایات میگفت تقلید جایزه در مسائل دینی، که مهمترین آیاتش عبارت بود از آیه نفر، لینذر قومهم لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، و یکم آیه ذکر بود فاسألوا اهل الذکر، مهمترینش این دو آیه بود. آیات دیگری هم بهش استدلال شده بود و در روایات هم 4-5 طائفه روایت بود، روایاتی که به طور مطلق ارجاع می دادن، روایاتی که به اشخاص خاص ارجاع می دادن که دینتون رو از اینها بگیرید، و روایاتی که به خود اون اشخاص و صحابه مهم تکلیف می کردن که به مردم منتقل بکنید، بنشینید در مسجد فتوا بدید، نظر بدید. این مجموعه روایاتی بود که اونجا ما ملاحظه کردیم، چه روایاتی که میگه به خود صحابه میگه که برید فتوا بدید، چه روایاتی که به دیگران میگه از اینها بگیرید، و چه روایاتی که به طور خاص به اشخاص معین اشاره میکنه، چه روایاتی که به طور عام میگه فرجعوا الی روات احادیثنا. این مجموعه 4-5 طایفه روایات بود در کنار اون چند آیه شریفه که برای جواز تقلید و مراجعه به فقها و صاحب نظران دینی اقامه شده بود. خب این ادله، آیه خویی می‌فرمان که این ادله ما در بحث تقلید ابتدایی می‌گفتیم اطلاق نداره، این ادله شمول ندارد به تقلید ابتدایی، و از دو نظر اینو گفتیم قبلا، از دو نظر این ادله تقلید ابتدایی را نمیگیره. یکی این که در خود این ادله یه عناوینی وجود داره که این عناوین مستلزم اینه که طرف زنده باشه و ازش سوال بکنه. میگه ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، فقیهی که چند صد سال قبل بوده که این انذار صدق نمیکنه برای اونی که الان هست، و یا میگه سوال بکنید، وقتی کسی از دنیا رفته 5 قرن قبل که این سوال و جوابی با او معقول نیست. ولی لذا ظاهر این ادله از این صورت مراجعه ابتدایی و تقلید ابتدایی انصراف داره به خاطر این واژه ها و ظهوراتی که تو این چیزها هست، روایات و آیات و روایات هست. و ثانیاً این که حالا ما خیلی مقید به این واژگان و الفاظ نیستیم، به طور کلی اصلا این ادله، مجموعه ادله رو که آدم ببینه ظهورش در این داره که امام میخواد شخص را وصل به یک به افراد زندهی بکنه. بگید از اینا بپرسید، شما بگید اونا ازتون عمل بکنن، اینا همش مفروضش اینه که اینا زنده هن. به خاطر این وجه هم عناوین خاصی که مثل انذار و سوال و جواب و اینها در روایات آمده، و به خاطر یک انصراف کلی آیه خویی می‌فرمودن اینها ظهور در احیا داره، شامل اموات نمی‌شود. اما در اینجا در بحث ما ایشون می‌فرمان متفاوته با اون بحث قبله. علی‌رغم اینکه ما در تقلید ابتدایی می‌گفتیم این ادله همه منصرفن از اموات و همه میاد به سمت احیا، اما در بقا میفرمان نه، این اطلاقات میتواند شامل بقا بشود. از اون حیث نکته اول، برای اینکه فرض اینه که این انذار محقق شد، این زنده بود، زراره یا محمد بن مسلم یا یونس بن عبدالرحمن انذار کرد، او ازش سوال کرد که حکم این مسئله در حج یا در صلات یا در صوم چیه، او هم اخبار کرد، پس اخبار و انذار فقیه محقق شد، یا سوال و جواب محقق شد، فسألوا اهل الذکر محقق شد، رفع از آقای بروجردی یا کسی که میدانست مسائل و نظرات ایشون سوال کرد. این که محقق شد، این سوال و جواب محقق شد، او یاد گرفت و حالا ما میگیم عملم کرد، حالا یاد گرفت، این انذار محقق شد. انذار که محقق شد دیگه، این که حالا در وقت عمل اون زنده باشه یا نباشه این خیلی مهم نیست. اونی که مهمه این است که ادله لفظی بر جواز تقلید میگه باید از زنده ای فرا گرفت، از زنده ای یاد گرفت و به او مراجعه کرد و او اخبار بکنه و انذار بده که اینا همه زندگی و زنده بودن لازمه داره. اما اینکه همون زمانی که من میخوام عمل بکنم او با زنده باشه، این دیگه دلیل اطلاق داره، و اینکه بگیم اینها انصراف از این صورت هم داره، این بعیده. بنابراین اطلاقات لفظی در قرآن و روایات گرچه از میت منصرف است، ولی اون میتی که میته، اصلا وقتی این تکلیف میرسه اون دیگه نیست، اما از اون میتی که نه، بوده است و یاد گرفته است و ارتباط تقلیدی با او برقرار کرده و الان منتها وقت عمل اون نیست. این دیگه فرمان این اطلاقات اینا میگیره. مستحضرم هستید که تو این ادله لفظی تقلید یک بیان لفظی برای قید نیست، یعنی نیست که مقید لفظی ما در اینا داشته باشیم. این خروج اموات از اطلاقات این بر اساس همون معادله انذار و حذره، معادله سؤال و جواب دادنه. و کلی این که این ادله که میگه برو به این آقا مراجعه کن، به اون آقا مراجعه کن، ظاهرش این زنده این آقاست. اینا ظهورات اینجوریست که گفتیم میت را نمیگیره. این ظهورات در اون حدی نیست که اطلاق را از شخصی که رابطه تقلید با او برقرار شده ولی در وقت عمل نیست این را نگیره. این اندازه دیگه این ادله منصرف کننده قوی نیست که اینجا را هم از ادله ببره بیرون. بنابراین ایشون می‌فرمایند مجموعه اطلاقات تقلید ابتدایی را نمی‌گیرد، اما تقلید بقایی را در بر می‌گیره و شامل میشه.
خب درست این اگه ما قاعده بقایی بشیم بعد این الان عموم بداره تقلید رو پیشرفت می‌کنیم. مثلا یه آقای خوبی گفتن یه فرمان مسئله جاید هست، من یاد گرفتم بعد از 20 سال 30 سال اون پیشرفت کرده. الان
ببین اونا حرفای قبلی ما رو به رخ ما نکشید. ما میدونم اون که ما حرف زدیم اونو گفتیم. ما گفتیم که ما یکی از حرفایی که به این بیان دیگران نگفته بودن ما عرض کرده بودیم بود که آقا اگر فاصله زمانی تقلید اون مفتی با شخصی که مقلده یه فاصله ایست که در این فاصله یه احتمال قوی میدید که علم دچار تحولاتی شده. اینجا میگفتیم حتی علمیت هم اگه احراز نکنی برای جدیدا، حتی اگه علمیت هم احراز نکنی باز اینجا نمیشه باقی باشی. اون نکته توی نظر ما بود، اونجاش محفوظه. به این شکل البته کسی نمیگفت، به این بیان حداقل نمیگفتن. معمولا اینا تابعی از همون علمیت میدونن. ما میگفتیم نه، غیر از قصه علمیت تحول اساسی فقه و دانش‌های پیرامونی فقه اگر به شکل معقولی محتمل باشه این مانع میشه که از این که بگیم باقی میتونی باشی. حالا این تحول زمانی گاهی در فاصله یک قرن اتفاق میفته، گاهی نه، قبل از وحید بهبانی و شیخ انصاری با زمان اینها. حالا ولی که تو این مسئله احراز نکنیم این قسمت ایشون علم از اونه، ولی فقه دوچار یه تحولی شده. فقط همون حکومت ورودی که اومده وارد میدان فقه شده خودش اصلا یه چیزایی رو ایجاد کرده. همین مانع میشه که بگیم باقی میتوانی باشی. ولی زمان مثلا تو این نقطه های عطف تاریخی فقه اینجا اصلا یه گسست ایجاد میکنه. یعنی زمان وحید و مرحوم شیخ انصاری اونها اصلا گویا با قبل یه جوری بین هما برزخون لایبقیان میشه. دیگه به نظرم نمیشه اصلا کسی بیاد بگه که میشود کسانی که بعد از شیخ آمدن تقلید بکنن قبل از ایشونا. حتی اگر بگیم سیره عقلا جواز تقلید میگه دو اینا رو قبلا گفتیم، اونو بذارید کنار دیگه. خب این استدلال دومه. پس استدلال دوم اطلاق ادله میت را در بقا شامل میشود. این قلت که چطور قبلا گفتید انصراف داره ادله از میت، اینم جوابش آقای خویی میدن که اون تقلید ابتدایی انصراف داره. اما اون نکاتی که ما گفتیم بخواد که منشأ انصراف میشود در بقا دیگه نیست ولی در ابتدا هست.
جناب هاشمی قید زوک قید ذکر یا احترازی هست یا توزیعی؟ مثلا هر یکیش بگیریم اگر بیرون
رو بشه مثلا مگین و قسمش بیرون. بله حالا اینا قبلا اون بحث کردیم. حالا دیگه ببینید در اینجا
اگر داخل بشه دوتاییش داخل
هست درست نیست. چرا درست
نیست؟ بخاطر این که قید کست احترازی مثلا ذکر بود.
نه میگه سوال بکن، میگیم سوال بکن از اهل ذکر. سوالم مقصود همین سوال و جواب زنده است. میدونم نه این سوال و جواب زنده مقصوده. میدونم سوال و جواب زنده مقصوده، یعنی میری اونجا ازش میپرسی، حالا از خودش یا نمایندش. این نسبت به میتی که من اون رو درک نکردم اصلا صدق نمیکنه، ولی این آقایی که من درک کردم، آقای بروجرده رو دیدم و ازش سوال کردم، یا حالا به واسطه یا بدون واسطه ازش سوال کردم، الان عرض شود که خودشون نیست ولی سوال شده، یاد گرفته، خب عمل میکنه. تفاوت که داره. عرض شود که این از این قصه. حالا ما این بحث را قبلا دو تا مطلب را اینجا با توجه کرد. یکی اینکه ما قبلا میگفتیم که این ادله خیلی هاش اینطور نیست که انصراف داشته باشه، بعضیش ممکنه اطلاق داشته باشه این ادله، یعنی ببخشید میگفتیم که اون عناوینی که در این ادله اومده خیلی هاش اینجور نیست که مقید به حضور باشه. اون حتی فسألوا اهل الذکر که گفته سوال مشافهی است، همین که روح سوال اینه که مطلب رو از او بگیره. الانم به کتاب کسی که مراجعه میکنه گویا داره ازش سوال میکنه. یا اون انذار، مگر انذار لازمه که همین الان انذار بکنه شما بر چه باشی؟ شیخ مفیدم که در کتابش نوشته انذار کرده، انذار مال همیشه است. ولی زا اینجا نیست که میگفتیم قرائن لفظیه این عرض شود که جلوی اطلاق اینها رو نمیگیره، یعنی قرائن لفظی خاصی تو اینها نیست که اینا رو منصرف بکنه به زنده و از اموات برگردانه. بیشتر میگفتیم یک انصرافی وجود داره اینجا، یعنی مجموعاً با توجه به اون نکته که احتمالم میدیم و این احتمالم احتمال معقولی است که شارع میخواد رابطه بین زندگان برقرار کنه، بین مردم و مجتهدان زنده برقرار کنه، مثلا اینجور نکته ای که در یه ارتکازاتی موجب یه انصراف همینجور غیر لفظی میشد، اینو بیشتر تقویت میکردیم. گفتیم یک عرض شود قرائن لفظیهی بر خصوص این مسئله و حمل این ادله بر خصوص احیا نداریم. این قرائن لفظی رو معمولا قابل جواب میدانستیم. بیشتر یک انصراف ارتکازی اینجوری بود که به سمت زنده ها و امثال اینها، چون اینجوره وقت ما اینجا حرف آقای خویی رو قبول داریم، میگیم اینا اطلاقات، یه انصراف ارتکازی فلجمله ای در اینها بود، اما یه انصرافی که حتی بگه بقا رو هم برگردونه و بگه این شامل بقا هم نمیشه، اینجور چیزی نیست. به عبارت دیگه اونی که ما قبلا میگفتیم و اون مؤید این فرمایش اینجا یا آقای خویی میشه، ما میگفتیم انصراف بر نمیگرده به یک قیود لفظی که زنده را بتواند تخصیص بده به زنده، بلکه بیشتر یک انصراف ذهنی ارتکازی است. خود این کمک میکنه برای اینکه اون انصراف، انصراف خودش یک چیز حالت لبیه، قدر متیقنش رو واسه گرفت. اونی که انصراف داره این ادله از اینه که الان بخواد کسی به استناد این ادله تقلید بکنه از مرحوم شیخ مفید، شیخ انصاری، این انصراف داره ادله، اینو نمیگیره. اما این که در یه فاصله زمانی عمل کرده الان باقی هست، اینم بگیم انصراف داره، این بعیده و اطلاقاتش محکمه. این تقویت این استدلاله، نه جواب اون. بنابراین اون چه که در اینجا بزرگانی فرموده از جمله آقای خویی، حالا ما بهشون نسبت میدیم، دیگران هم گفتن که اطلاقات شامل بقا میشود، این درسته. بله اون تقلید ابتدایی ممکنه بگیم یه ادله ازش منصرفه، من نه به خاطر یک کلمات و الفاظی که اینا اشتمسو کردن، اونا قابل جوابه، بیشتر یه انصراف در واقع انصراف ذهنی است از مجموعه قرائن حالیه و لبیه و امثال اینها، نه قرائن لفظیه. خب وقتی که این انصراف مستند شد، تاکید ما اینه، انصراف اگر مستند به الفاظ بود باز جای چک و چانه زدنی بود، ولی این انصراف از اموات به احیا مستند به قرائن حالیه و لبیه است، این بادمون قدر متیقنش انصراف از اموات در تقلید ابتدایی، اما در تقلید بقایی نه دیگه، این انصراف خیلی تام نیست، اطلاقات شمول داره و اون رو میگیره. خب این فرمایش رو اگه شما بفرمایید تقریبا فقه اصلا خیلی چیزاش تغییر میکنه، یعنی بله اصل اینه که در مقام بیانه، اصل اینه که مولا در مقام بیانه، وقتی یه چیزی میگه نمیخواد فعل جمله بگه، اینم به خاطر اون مقام قانونگذاری او، همونی که در اثرات مولویه داریم میگیم. اصل اینه که مولا داره سخنی که میگه همه ابعاد مربوطه به تقسیمات این مسئله رو دیده و داره اینجوری حرف میزنه، ولذا در خیلی جا اومده قرائن رو آورده برای قیدهای تبیین قیود. این حالا بحث مبنایی است. اصل اینه که مولا داره وقتی میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، اصل اینه که همه حالاتی که برای این کبرا متصوره در نظر گرفته و داره این قانون میده. یا وقتی میگه که اکرم العالم، اصل اینه که همه عالم با همه تنوعات و تقسیمات مقصوده. اعتق الرقبه همینطور، اینجا هم همینه. این اصل در مقام قانونگذاری اصل خیلی محکم و قوی است و مولا هم در اینجا در مقام قانونگذاریه در تشریعات. خب این اطلاقاته که به نظر میاد این دلیل دوم و اطلاقات تام باشه، به ویژه با این تأکیدی که ما عرض کردیم. خب این اصل دلالت دلیله. حالا باید ببینیم اطلاقات تو همون محورهای در سیره بررسی بکنیم، ببینیم حدود دلالت این اطلاق چیه، در چی این مسائلی که ذیل این باید بررسی بشه اینه که شمول این اطلاقات رو که پذیرفتیم آیا بقا را تجویز میکنه به عنوان در چارچوب عالمیت با حفظ اون سیره عالمیت یا نه. سوال دیگه اینه که در چارچوب اونی که یادش هست یا عمل کرده یا مطلقا، و سوال دیگه اونه که این جایز میگه هست یا واجبه. اینا سه چهار تا سوالیه که در بحث سیره داشتیم، اینجا هم باید همون سوالا رو دو دفعه بررسی بکنیم، ببینیم این دلیل در این چند سوال ذیل مسئله دلالت داره و حدودش چطوری است، اطلاق داره همه اقسام رو میگیره یا اینکه بعضی اقسام رو میگیره، که انشالله فردا.